بسم الله الرحمن الرحیم. شما قسمت 20 پادکست مشروطه رو میشنوید. در قسمت قبل گفتیم که پس از بمباران مجلس، شیخ فضل الله نوری و سایر علما و همچنین تجار تهران به شاه توصیه کردن فعلا مجلسی رو تشکیل نده تا بتونن یک مجلس دینی تشکیل بدن. از اون طرف گفتیم که علمای نجف با سخت ترین تعابیر علیه محمد علی شاه موضع گرفتن و مردم رو دعوت به جهاد علیه محمد علی شاه کردن. حالا در این قسمت 20 میخوایم ببینیم که شهرهای غیر از تهران مثل اصفهان، تبریز، گیلان چطور علیه شاه قیام کردن و کاری کردن که منجر به فتح تهران شد. در این قسمت وقایع رو توضیح میدیم که کم کم به انتهای مشروطه ختم شد و بعد از فتح تهران هم شیخ فضل الله نوری اعدام شد. با ماجراهایی که منجر به فتح تهران شد همراه ما باشید. بعد از شرایط هرج و مرجی که توی کشور حاکم شد، باز کم کم گروه های ترور غربگرا خودشون رو جمع و جور کردن، شروع کردن به تهدید و اعراب و زمینه چینی برای ترور افراد مشهور. خب اولین هدفشون هم همون همیشگی بود، یعنی جناب شیخ فضل الله نوری، بزرگترین مخالف مشروطه غربگرا. گفتیم که شیخ فضل الله نوری طرح مجلس جدید رو به نام مجلس شورای کبرای دولتی دنبال میکرد که اسم دیگش دارالعداله بود، یعنی همون عدالت خونه‌ای که قبلا میخواستن تشکیل بدن و قدرت شاه رو با نماینده های سالم محدود کنن. غربگراها هم میدونستن که محمد علی مجبور الان برای شکل دادن این مجلس تایید صلاحیت های شیخ فضل الله نوری رو قبول کنه و مجلس بعدی اگه زیر نظر شیخ فضل الله باشه دیگه برای غربگراها و تندروها و ضد دینها جای وجود نداره. برای همین طرح ترور شیخ فضل الله نوری رو طراحی کرده. مجری ترور شیخ فضل الله نوری شخصی بود به نام کریم دواتگر. بریم ببینیم واقعه ترور شیخ فضل الله نوری چطور اتفاق افتاد. روز جمعه 15 ذی حجه 1326 مصادف با 9 دی ماه 1287 شیخ دیدارهای مختلفی داشت و وقتی شب از راه رسید، 2 ساعت از شب گذشته، یک نفر به قصد سوال به شیخ فضل الله نوری نزدیک شد و همین که نزدیک شیخ رسید تفنگ خودش رو در آورد و تیری به سمت شیخ شلیک کرد. تیر به ران شیخ فضل الله نوری برخورد کرد و یکی از همراهان شیخ سریع خودش رو روی شیخ فضل الله انداخت و 2 گلوله به این همراه اصابت کرد. بعد از اینکه همراهای شیخ با ضارب درگیر شدند، ضارب که خودش رو دستگیر شده میدید برای خودکشی تفنگ رو زیر چونش گذاشت و ناگهان شلیک کرد. تیر از گونه ضارب خارج شد و این تروریست زنده موند. وقتی که این تروریست رو دستگیر کردن، همین جور خون از سر و صورتش میریخت و اون رو به مداواخانه بردن. بعد از مداوا کردن این تروریست، چون زخم شدید بود و تیر به دهنش خورده بود، نمیتونست راحت حرف بزنه تا اینکه کم کم مداواها جواب داد و تونست خیلی دست و پا شکسته اطلاعاتی رو بده. معلوم شد اسم ضارب کریم دواتگره. بعد که هم دستهاش رو لو داد، مشخص شد افراد پناهنده در سفارت انگلیس عضو تیم ترور بودن و حالا یادتونه که سفارت یه نامه‌ای داده بود به شاه و گفته بود حق ندارید کسی رو بدون اجازه ما محاکمه کنید. برای همین مسببین ترور رو هیچ وقت تحویل ندادن و اونها با حمایت انگلیس همچنان آزاد باقی موندن. شیخ فضل الله نوری بعد از این ترور تا 3 ماه مشغول مداوا بود و به سختی راه می رفت. به شهادت ملکزاده که با شیخ دشمنی هم داشت، رفتار شیخ فضل الله با کریم دواتگر خیلی کریمانه بود و محمد علی شاه می‌خواست به جرم ترور شیخ دواتگر را اعدام کنه، ولی شیخ فضل الله نوری جوانمردی کرد و مانع از کشته شدن ضاربش شد. اینجا یه نکته جالب تو پرانتز براتون بگم. گروهی که این کریم دواتگر عضوش بود، چند سال بعد می‌خواستن شیخ عباس قمی صاحب مفاتیح الجنان رو هم ترور کنن که ماجرای ترور صاحب مفاتیح و جریاناتش خیلی مفصله، ولی میخوام بدونید که انگلیس چه تروریستایی رو تقویت میکرد. خلاصه شرایط کشور بعد از بمبارون مجلس اصلا شرایط طبیعی نبود. کشور عملا چند پاره شده بود. یه بخشش دست بیگانه بود، یه بخشش دست شاه بود، یه بخشش دست مشروطه خواهای ضد شاه بود و بعد از بمباران مجلس شهرهای بزرگ و مهم ایران به جز تهران خیلیاش از دست شاه خارج شده بود. یه عده هم از تهران رفتن در حرم حضرت عبدالعظیم متحسن شدن برای تشکیل مجلس. یعنی قشنگ برعکس اون کاری که شیخ فضل الله نوری کرده بود. اما چون عالم درجه یکی بینشون نبود، به نتیجه نرسید. برخی هم رفتن تو سفارت عثمانی تحصن کردن برای بازگشایی مجلس که اون هم ناتمام بود. خلاصه که شرایط خاص و حادی در کشور حکم فرما بود. یکی از این شرایط خاص و حاد مشروطه که در کمتر برهه تاریخی اتفاق افتاده بود این بود که بعد از بمباران مجلس مردم کاملا در تشخیص حق و باطل گیج شده بودند. و حق هم داشتن. از یک طرف عالم بزرگ و برجسته شیخ فضل‌الله نوری بود که میگفت فعلا تشکیل مجلس به صلاح نیست و به نفع غربگره هاست و فعلا باید محمد علی شاه رو تقویت کرد. از یک طرف علمای نجف بودند که گفته بودند این محمد علی صفاکه و مثل یزیده و به هیچ وجه نباید تحملش کنید و در دفع این صفاک تا پای جان باید قیام کنید. این شرایط باعث شده بود که مردم هم وظیفه‌شون رو نتونن درست تشخیص بدن. بعد از اعلام نظر سفت و سخت علمای نجف درباره محمد علی شاه، شهرهای مهمی در تبعیت از مراجع نجف علیه شاه قیام کردند و خیلی از شهرهای بزرگ تقریبا مستقل از محمد علی شاه شده بودند. مهمترین اون شهرها عبارت بودند از اصفهان که دو تا عالم بزرگ و برجسته داشت، دو برادر به نامهای آقا نورالله و آقا نجفی اصفهانی، لارستان و اطراف شیراز به محوریت عالم بزرگ اسد عبدالحسین لاری، گیلان و همچنین شهری که بارها گفتیم انجمنهای غربگرا توش قوی بودند، یعنی شهر تبریز. ابتدا از اصفهان شروع کنیم. در شرایط بغرنج کشور و به تبع حکم آخوند خراسانی و با محوریت آقا نجفی آقا نورالله، مردم اصفهان ضد قوای محمد علی شاه دست به کار شدند. علما با همراهی مردم تونستن اقبال و دوله حاکم اصفهان رو اخراج کنند. نیروهای نظامی که تونستن این کار رو انجام بدن سمسام السلطنه و زرقام السلطنه بودند که از قوای غیور بختیاری بودند. در 8 ذی‌حجه 1326 شهر اصفهان کاملا از اختیار محمد علی شاه خارج شد. انگلیس بازم طبق معمول هنگام پیروزی سعی کرد روی موج پیروزی سوار بشه و به نفع خودشون پیروزی رو مصادره کنه. برای همین نزدیکای پیروزی اصفهان یکی از نیروهای مرموزش که سالها خارج از کشور بود رو به اصفهان فرستاد. اسم اون شخص سردار اسعد بختیاری بود. سردار اسعد در سفری کوتاه به اصفهان رفت و باز برگشت خارج. جالبه که بعد از پیروزی اصفهان دوباره به ایران اومد و با اینکه علما روی خوش بهش نشون ندادن اما به زور پول و عشیره و دوستایی که داشت تونست تعداد زیادی افراد مسلح رو با خودش همراه کنه و آماده رفتن به تهران بشن. علمای اصفهان اصلا با این شخص همکاری نکردن اما سردار اسد تصمیم گرفت به تنهایی با افراد مسلحش بیاد تهران. وقایع اصفهان رو باید به طور مفصل بررسی کرد و انشالله در پادکستی که به زودی تقدیمتون میشه زندگی آقا نورالله و شرایط اصفهان رو مفصل تر بررسی میکنیم. بریم ببینیم در تبریز چه خبر بود. در تبریز انجمنهای غربگرا که طبیعی بود با محمد علی شاه به شدت مخالفت کنند اما انجمنها هیچ وقت توان به میدان آوردن مردم رو نداشتن. یعنی شما تو طول این مدت هم میبینید روشنفکرها هیچ کدوم نمیتونستن مردم رو بسیج کنن. برای همین تا قبل از حکم آخوند خراسانی مبنی بر فساد محمد علی و وجوب مبارزه مردم با اون کسی از مردم مقابل شاه نایستاد. اما با حکم علمای نجف مردم تبریز قیام کردند و اعلام کردند ما شاه رو به رسمیت نمیشناسیم. در رأس مبارزین تبریز دو شخصیت نظامی بزرگ ولی کاملا متدین و معتقد حضور داشتند. ستارخان و باقرخان ملقب به سردار ملی و سالار ملی. ستارخان و باقرخان بارها اعلام کردند که ما مطابق حکم آخوند خراسانی داریم با شاه مبارزه میکنیم و وقتی مرجع ما دستور به مبارزه میده ما نمیتونیم این دستور رو روی زمین بگذاریم و برای همین تا آخرین قطره خونمون با شاه میجنگیم. شاید اگه راه ارتباطی خوبی بین آخوند و شیخ وجود داشت کمی این فضای ملتهب مدیریت میشد اما تو شرایط 120 سال قبل و تسلط انگلیس بر خطوط ارتباطی این بیشتر شبیه آرزوی محاله. بگذاریم. خلاصه ستارخان و باقرخان ضد شاه عمل کردند و شاه هم برای کنترل تبریز قلدرترین شخصی که میشناخت رو فرستاد تبریز آقای عین‌الدوله، یعنی هر جا نیاز به سرکوب بود این عبدالمجید خان عین‌الدوله حاضر بود. اما به خاطر قدرت ستارخان و باقرخان عین‌الدوله خودش به تنهایی نمیتونست تبریز رو سرکوب کنه. برای همین از یکی از قلدرهای گیلان به نام سپهدار محمد ولی خان تنکابونی دعوت کرد که بشه معاونش و دوتایی بشن مأمور سرکوب مشروطه‌خواهای تبریز. عین‌الدوله با همدستی محمد ولی خان تنکابونی آذوقه رو به روی مردم شهر تبریز بستن و شرایط سختی در شهر حاکم شد. قحطی شهر تبریز رو فرا گرفت و خانواده ها در سختی عجیبی قرار گرفتن. محمد علی به عین‌الدوله دستور داد که راه رو برای آذوقه باز کنه. ماجراهای قیام تبریز خیلی خیلی مفصله و چندین قسمت جداگونه میشه بهش پرداخت. خلاصه مبارزات ستارخان و باقرخان و پایمردی مردم سبب شد عین‌الدوله نتونه شهر رو پس بگیره و همچنان تبریز مخالفتش با شاه رو ادامه میداد. در این بین روسیه هم مدام تهدید میکرد که ما در تبریز اتباعمون تو فشارن و خلاصه دنبال بهانه‌ای برای حمله نظامی به شهر تبریز بود و سرانجام هم این حمله رو ترتیب داد. در 22 ربیع‌الثانی 1327 قمری قشون روس تبریز رو اشغال کردند. در همون موقع انگلیس هم از جنوب کشتی‌های جنگی رو تو اطراف ساحل بوشهر مستقر کرد. تبریز رسماً سقوط کرد و تحت اشغال بیگانه واقع شد. محل مهم بعدی که قیام کرد گیلان بود. از گیلان هم یک سری تفنگدار ضد دین قوایی رو جمع کردن و به سمت تهران حرکت کردن. از افراد مؤثر این قیام یپرم خان ارمنی بود که نه ایرانی بود نه مسلمان، اما با پول و بعضن تهدید تونست تعدادی تفنگدار و اسلحه دار رو با خودش همراه کنه. قوای گیلان در 14 ربیع‌الثانی 1327 وارد قزوین شدند و فرمانداری رو به تسخیر خودشون درآوردن. دلیل اینکه اینها اینقدر راحت می اومدن و شهر رو می گرفتن این بود که مردم گیج بودن و نمیدونستن بالاخره الان دفاع از قوای محمدعلی شاه واجبه یا حرام و اصلا هدف اینها چیه؟ هدف مجلس چیه؟ هدف شاه چیه؟ این دو سال مشروطه بلایی سر مردم آورده بود که خیلی دل سرد و خسته و سردرگم شده بودن. حالا نکته خنده‌دار ماجرا اینجاست. محمد ولی خان سپهدار تنکابونی که سرکوب مشروطه‌خواه تبریز رو به همدستی عین‌الدوله انجام داده بود و گفتیم آذوقه شهر رو بستن، دید که انگار مشروطه چیا قوی ترن. خودش یهو شد مشروطه‌خواه و اومد برای فتح تهران. سپهدار تنکابونی به همراه یپرم خان ارمنی و از اون سمت هم گفتیم سردار اسد بختیاری که از اصفهان اومده بود، اینها نیروهای جمع کردند و به سمت تهران حرکت کردند. از شواهد برمیاد که هماهنگی این سه گروه هم کاملا با انگلیسی‌ها بود. قوا مسلحین این سه تا هم خیلی تعداد زیادی نبودند و مثلا سردار اسد کلا 700 تا تفنگدار با خودش داشت. اما گفتیم چون مردم گیج و خسته بودند هیچ دفاعی نمی‌کردند و اختلاف بین علما و مردم و احکام مختلف مردم رو دل سرد کرده بود. با همه این تفاصیل 24 جمادی‌الثانی 1327 نیروهای مسلح وارد تهران شدند و تهران سقوط کرد. با بررسی اون سه نفر اصلی که باعث سقوط تهران و فتح تهران شدند به یه نقطه بسیار تاریک میرسیم. اونم این که اون سه نفری که تهران رو فتح کردن هر ستاشون بسیار آدمهای قلطاق و هفخطی بودن. سردار اسد که تا چند وقت قبل انگلیس بود و مدام در رفت و آمد فرنگ بود و هیچ هزینه‌ای برای دین و انقلاب مشروطه حتی نداده بود. از پولدارها و اشراف بود و بیراه نیست بگیم که ثروتش چیزی در حد شاهزاده‌های قاجار بود. یپرم ارمنی هم که نه مسلمان بود نه حتی ایرانی بود و هیچ عقیده‌ای هم به شرع و دین نداشت. سپهدار تنکابونی هم که گفتیم اصلا همدست عین‌الدوله بود و تا چند ماه قبل داشت تبریز رو سرکوب میکرد و جزء ملاکای بزرگ بود و قبل از اونم منصوب محمد علی شاه بود. حالا این سه نفر به اسم مشروطه خواه اومدن و تهران رو فتح کردن. محمد علی شاه بجز این که نیروی موثری برای مقابله نداشت، روس و انگلیس هم حمایتی ازش نکردند و برای همین محمد علی که با حمایت روسیه مجلس رو بمبارون کرد، الان بدون یار و یاور چاره جز تسلیم نداشت. نهایتاً سه روز درگیری مختصری شکل گرفت و 24 جمادی‌الثانی 1327 مصادف با تیر ماه 1288 شمسی تهران به طور کامل سقوط کرد و به دست دست قوای تندرو مشروطه خواه افتاد. محمد علی به سفارت روسیه پناهنده شد و بعد هم از کشور فرار کرد و جالب اینجاست که مشروطه خواهای تندرو بجز این که بهش اجازه خروج دادن، یه مقرری زیادی هم براش تعیین کردن که تا سالها پولهای مردم ایران به طور رایگان در اختیار محمد علی قرار می گرفت. حالا بریم ببینیم بعد از فتح تهران خصوصا برای شیخ فضل‌الله نوری چه اتفاقاتی افتاد.
رسانه حوزوی مناهج مناهج.ir